تنها خدا بزرگ است و دیگر همه کوچکند و حقیر. الله اکبر، الله اکبر. تکبیر نشانه تصدیق است، نشانه بیعت و نشانه تجدید عهد، مظهر استقامت و ایستادگی، سمبل مقاومت. الله اکبر، الله اکبر. این کوبنده ترین فریاد، رساترین غریب، برنده ترین صلا بر سر تمامی کفر، بر سر جاهلیت مدرن عصر، فریادی بر سر تمامی آنان که تازیانه برگرفته تا بر تن دین شلاق زنند می باشد. فریادی برنده تر از هر شمشیر برای قطع همه دست های تجاوز.
تنین انداز شدن گلبانگ الله و اکبر در سراسر ایران پهناور در شب پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم نمادین خودرویی در بیش از 1000 شهر و شهرستان و هزاران روستای کشور در یوم الله 22 بهمن،
آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا با دستور رئیس جمهور، نخستین فردی که واکسن کرونا را دریافت کرد پسر وزیر بهداشت بود،
دیدار رئیس قوه قضاییه با نخست وزیر عراق، تهران و بغداد یادداشت تفاهم همکاری قضایی امضا کردند
و ادامه رایزنی‌های فشرده رئیس مجلس شورای اسلامی در مسکو آقای قالیباف، در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها از سوم اسفند سطح همکاری ایران با آژانس به پادمان محدود می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. فرارسیدن 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک و تهنیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من محمود آبادی خبرهای شامگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
در تلیعه 43 سال پیروزی انقلاب اسلامی، بانگ الله اکبر در جای جای میهن اسلامی تنین انداز شده است، شعاری که مسیر این انقلاب شکوهمند را در طول بیش از 4 دهه از حیات طیبه اش نورافشانی کرده است.
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر گفتیم و این یعنی نظیر یوغ غرب می رویم و نبنده شرقی.
ما جلوی هیچ قدرتی، هیچ ابرقدرتی گردن خم نمی کنیم.
ما فقط از خدا یاری می خواهیم و فقط هم از اون می ترسیم.
با کلمه الله اکبر احساس آرامش، امید و قدرت به ما دست می ده.
در دوران انقلاب الله اکبر قدرت کلام من بود، همراه و هم کلام واعظی خلبان جانباز 8 سال دفاع مقدس در خیابان انقلاب زنجان.
با واژه الله اکبر فریاد می‌کردن و رعب و وحشتی هم می‌افتادم دونایی که رگاردی ها و سواری تونم.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
از آن سال تا کنون در مقابل استکبار و استبداد، الله اکبر سلاح ایمان ما بود. الله اکبر اصلی ترین سلاح ما در دوران 8 سال دفاع مقدس.
اون لحظه که موشکی توپی راکتی رو می‌خواستیم پرتاب کنیم، قبلش بیسیم اعلام میکردیم الله اکبر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
واقعا هم این نیروی عجیبی به ما میداد.
بانگو بزن الله اکبر
الله اکبر. رمز اتحادمان شد و رمز فتحمان.
الله اکبر.
برادران اصلا را از شهر خونی شهر بیرون میارن.
ابو بصیر یکی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و میگه
رزمنده ها با توسل به قدرت لایتناهی خداوند وارد عملیات شدن و اون پیروزی که به دست اومد به دلیل همین اتکا بود.
الله اکبرمان کمر تحریم را شکست چون باور کردیم تا خدا هست دشمن کاری نیست. علی محمدی صنعتگر.
توکلمون به خدا بوده به خاطر اینکه یه پشتوانه قوی داریم.
کلمه الله اکبر قدرتی به ما میده که ما میتونیم از هر موانع و مشکلاتی که جلومون هست عبور کنیم.
و حالا 42 سال است که با رمز الله اکبر و با همت بلندمان در قله ها ایستاده ایم. ما در راه اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردانه بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم. ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم. زهرا شیر محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
همزمان با تنین انداز شدن ندای الله اکبر، آسمان شهرهای مختلف ایران اسلامی هم نورافشانی شده است. فردا هم مراسم نمادین خودرویی و موتوری یوم الله 22 بهمن در بیش از 1000 شهر و هزاران روستا برگزار می شود، اما با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت طبق تصمیم ستاد ملی کرونا امسال موظفی مراسم سلامت محفر برگزار کنیم و از رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای حفظ سلامت مردم غفلت نکنیم. آقای لطفی افسود در راهپیمایی امسال تجمع و راهپیمایی نداریم و مردم میتوانند سواره در مراسم امسال شرکت کنند. او خاطر نشان کرد در 63 کشور جهان به مناسبت یوم الله 22 بهمن مراسم ویژه‌ای برگزار می‌شود. سخنگوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم گفت مراسم نمادین در تهران 10 صبح فردا آغاز می شود و مسیرهای 12 گانه راهپیمایی به خودرو یا موتور و دوچرخه اختصاص یافته است. آقای مجید رامندی گفت بیش از 6200 خبرنگار و عوامل خبری داخلی و خارجی این مراسم را در سراسر کشور پوشش رسانه‌ای خواهند داد.
اما مسیرهای 12 گانه راهپیمایی در تهران که رأس ساعت 10 صبح شروع میشه به این شهر هست. مسیر شماره 1 که به صورت موتوری هست از مسجد امام حسین واقع در میدان امام حسین به سمت خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 2 که به صورت خودرویی هست از مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 3 ما که خودرویی هست از مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 4 ما که به صورت موتوری هست مسجد دارالسلام، میدان منیریه به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 5 ما که به صورت موتوری انجام میشه از مسجد الجواد علیه السلام واقع در میدان 7 تیر به سمت خیابان آزادی و میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 6 ما به صورت موتوری هست از مسجد حضرت امیر واقع در خیابان کارگر شمالی به سمت خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 7 ما که موتوری هست از مسجد حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه شریف واقع در خیابان ستارخان، خیابان شادنه به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 8 ما که به صورت راهپیمایی موتوری هست از مسجد حضرت حجت ابن الحسن العسکری جلال الله تعالی فرجه شریف، خیابان رودکی به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 9 ما که خودرویی هست از مسجد امام سجاد علیه السلام در خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی طالبی دوم صادقی به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 10 که به صورت خودرویی هست مسجد امام جعفر صادق علیه السلام واقع در فلکی دوم صادقی به سمت میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 11 ما که به صورت راهپیمایی خودرویی هست از مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع در تهران سر، بلوار شاهد، بلوار گورها به سمت میدان بزرگ آزادی. و آخرین مسیر ما مسیر شماره 12 تهران که به صورت راهپیمایی خودرویی هست از مسجد نظام مافی واقع در بلوار آیت الله کاشانی فلکی دوم صادقی به سمت میدان بزرگ آزادی. در مجموع بیش از 6200 خبرنگار و عکاس و تصویربردار ان شاء الله به پوشش این مراسم می‌پردازند.
در حرم‌های مطهر امام رضا، حضرت معصومه و شاه چراغ علیهم السلام و دیگر بقاع متبرکه هم مراسم ویژه‌ای به منظور بزرگداشت یوم الله 22 بهمن برگزار می‌شود. امسال همچنین بخش زیادی از برنامه‌های یوم الله 22 بهمن به صورت مجازی برگزار خواهد شد. سایت ویژه‌ای به مراسم 22 بهمن و اعلام شعارهای این روز اختصاص یافته و پویش‌های ویژه مردمی از جمله نصب پرچم سرنگ جمهوری اسلامی هم به راه افتاده است. تاکنون صدها هزار نفر حضور خود را در برنامه‌های مجازی و پویش‌های سال روز استقرار نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند.
جشن 42مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و سفیران خارجی مقیم تهران عصر امروز برگزار شد. در این مراسم سفیران سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران را به رئیس جمهور تبریک گفتند. آقای روحانی هم این عید بزرگ و جشن ملی را به ملت ایران، مستضعفان جهان و کشورهای منطقه تبریک گفت. رئیس جمهور خروج آمریکا از برجام و عمل نکردن کشورهای اروپایی به تعهدات برجامی را عامل کاهش مرحله‌ای تعهدات برجامی از سوی ایران دانست و تأکید کرد ایران آماده است هر روزی که آمریکا به تعهدات کامل خود در برجام برگردد به همه تعهدات برجامی خود عمل کند. آقای روحانی در جشن 42مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت امروز هیچ کس نمیتواند توقعی از ایران داشته باشد که چرا قدم اول را بر نمی دارد. رئیس جمهور تصریح کرد در این که چه کسی باید آغازگر باشد جای تردیدی وجود ندارد. ما از تعهد خارج نشده ایم که گام اول را برداریم. کشوری که 3 سال از تعهد خارج شده و بر ملت ما برخلاف مقررات بین المللی و تعهداتش در قطعنامه 22-31 ظلم روا داشته موظف است گام اول را بردارد. رئیس جمهور گفت دادگاه‌های ایران و عراق و دادگاه‌های بین المللی باید در مقابل ترور سردار شهید سلیمانی سکوت نکنند و همه توان خود را در برابر این جنایتکاران به کار گیرند. رئیس جمهور همچنین گفت ندای نظام جمهوری اسلامی ایران همواره صلح، ثبات، مذاکره و دوستی بوده است و در این 42 سال گذشته در 2 جنگ تحمیلی پیروز شده است.
این روز برای ما مبارک هست به خاطر استقلال، این روز برای جهان مبارک هست به دلیل اینکه ایران صاحب دموکراسی و جمهوریت و در چارچوب فرهنگ خود اسلامیت شد و ندای این نظام از 42 سال پیش تا امروز صلح، ثبات، مذاکره، دستیابی به دوستی با کشورهای مختلف در طول این 42 سال بوده. گرچه در این 42 سال 2 جنگ بر ما تحمیل شد، 1 جنگ توسط صدام و 1 جنگ توسط ترامپ، اما ما در برابر هر 2 تجاوز با مقاومت و صبر ایستادگی کردیم و در هر 2 جنگ به پیروزی رسیدیم.
وزیر امور خارجه تصریح کرد مردم ما سختی و درد و رنج کشیدند اما در برابر زورگویی تسلیم نشدند و هیچگاه تسلیم نخواهند شد. آقای ظریف در مراسم تبریک سفرای کشورها به رئیس جمهور به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران افزود امروز ما در شرایطی به استقبال جشن پیروزی انقلاب اسلامی می‌رویم که وابستگی ما به نفت از هر زمان دیگر کمتر شده است. آقای ظریف گفت روز مخابره کردن این پیام به دنیاست که مردم ایران در برابر احترام با احترام جواب می دهند و در برابر تهدید و فشار با مقاومت جواب می دهند و هر کس این مردم را در تاریخ تهدید کرده به زباله‌دان تاریخ پیوسته است و این مردم همچنان بلند قامت ایستادند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. آغاز واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا با دستور رئیس جمهور. نخستین فردی که واکسن کرونا را دریافت کرد پسر وزیر بهداشت بود. پیش از این آقای نمکی وزیر بهداشت گفته بود که برای اعتماد مردم نخستین واکسن کرونا را به خانواده خود تزریق می کند. آقای روحانی رئیس جمهور هم در سخنان خود به مناسبت آغاز واکسیناسیون گفت اگر لازم باشد و برای اعتماد مردم آماده است واکسن کرونا را تزریق کند. واکسیناسیون سراسری کرونا امروز همزمان در 635 بیمارستان دولتی، خیریه و خصوصی به عنوان بیمارستان‌های مرجع در مدیریت درمانی کرونا آغاز شد و کارکنان ICU‌های درگیر با کرونا نخستین گروهی بودند که واکسن کرونا را دریافت کردند. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
آغاز واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در سراسر کشور در آخرین روز از دهه مبارک فجر با دستور رئیس جمهور واکسیناسیون کرونا در تهران و چند استان دیگر از جمله کرمان، مرکزی، قم، مازندران و گلستان آغاز شد.
بسیار خوشحالیم که امروز در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی واکسیناسیون سراسری رو شروع می‌کنیم و آغاز می‌کنیم.
در تهران این مراسم با حضور وزیر بهداشت و در بیمارستان امام خمینی کلید خورد. به گفته وزیر بهداشت نخستین گروه اولویت واکسیناسیون کادر درمانی فعال در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها هستند، اما امروز پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشت نخستین فردی بود که در ایران علیه بیماری کووید 19 واکسینه شد.
با توجه به زحماتی که کادر درمان و بهداشت اون توی این مدت کشیدند و ما هم از نزدیک از طریق پدر شاهدش بودیم که چه فشار رو چه سختی تحمل کردن دیگه، بنده هم به عنوان عضو کوچکی از این جامعه حداقل وظیفه‌ای که در قبال این عزیزان داشتم این بودش که این دین رو ادا بکنم و اگر کوچکترین اثری توی اعتماد بخشی به این عزیزان داشته باشم این دین گردنم نمونه.
پیشتر وزیر بهداشت گفته بود که برای جلب اعتماد عمومی و برطرف شدن هر گونه شک و شبهه تزریق واکسن را از خانواده خود شروع می‌کند. رئیس جمهور هم که دستور آغاز واکسیناسیون سراسری را صادر کرده بود گفت اگر برای اعتماد مردم نیاز است آماده تزریق واکسن هستم.
من دیشب به دوستان گفتم خود من آمادم اولین فردی باشم که این واکسن رو تزریق به بدن من بشه، برای اینکه مردم ما بدونن اگر ما چیزی رو اعلام میکنیم بهش ایمان داریم، اعتقاد داریم.
بلافاصله نخستین تزریق واکسن در کادر درمان هم آغاز شد. به گفته رئیس بخش ICU بیمارستان امام خمینی دو پرستار این بخش اولین دریافت کنندگان کادر درمان برای واکسن کرونا بودند. امروز کارکنان بخش‌های مراقبت ویژه 635 بیمارستان در سراسر کشور در برابر کووید 19 واکسینه شدند. وزیر بهداشت در حاشیه مراسم گفت در بهار پیش رو واکسن ملی کرونا برای تزریق آماده می‌شود.
رابطه با واکسن داخلی هم الحمدلله همه چیز به خوبی داره پیش میره و امیدواریم که در بهار آینده بتوانیم واکسن ملی رو برای تزریق آماده داشته باشیم.
وزیر بهداشت همچنین گفت واکسن کرونا به شرطی از منابع خارجی وارد می شود که مرحله سوم انسانی را طی کرده باشد و علاوه بر کشور تولید کننده در چند کشور دیگر هم استفاده شود. واکسن هایی که امروز تزریق شدند همان واکسن های اسپوتنیک وی روسی هستند که هفته گذشته وارد کشور شده است. به گفته سفیر ایران در روسیه قرار است محموله های بعدی واکسن کرونا 30 بهمن و 10 اسفند ارسال شود، در واقع هر دو هفته یک بار.
اما ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز جان 89 هموطن دیگر را گرفت. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت با فوت این هموطنان تعداد قربانیان این ویروس در کشور به 58625 نفر رسید. در این مدت ابتلای 7640 نفر دیگر از هموطنان هم به ویروس کرونا قطعی شد و تعداد مبتلایان نیز به 1,481,396 نفر افزایش یافت.
رئیس پلیس راه کشور هم گفت تا پایان بهمن مجوزهای تردد بین استانی اعتبار ندارد و تا آن زمان هیچ مجوز جدیدی صادر نخواهد شد. سرهنگ هادی امیدوار در خصوص صدور مجوز برای تردد بین استانی از سوی چند ارگان فرمانداری و استانداری افزود رانندگانی که از طریق این مجوزها به استانهای با رنگ قرمز قبلا سفر کرده اند هیچ مشکلی وجود ندارد، اما از امروز اگر راننده ای مجوز تردد نیز داشته باشد اجازه ورود به استان های قرمز را ندارد و پلیس از ورود به این استان‌ها جلوگیری می‌کند. سرهنگ امیدوار افسود تردد به استانهای شمالی گلستان، مازندران و گیلان و همچنین بوشهر و هرمزگان ممنوع است. وی گفت همچنین تردد به شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، جزایر قشم و کیش نیز با توجه به تدابیر ستاد ملی کرونا ممنوع است. سرهنگ امیدوار افسود پلیس در موادی ورودی شهرها مستقر خواهد بود و از ورود پلاک‌های غیر بومی به این شهرستان‌ها و استان‌ها جلوگیری خواهد کرد و در صورت اصرار رانندگان 500 هزار تومان جریمه خواهند شد.
8 طرح مهم صنعت آب و برق و بیش از 200 فضای ورزشی با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. آقای روحانی در مراسم افتتاح این طرح‌ها گفت 50مین صد در دولت تدبیر و امید امروز افتتاح شد. رئیس جمهور افسود بعد از انقلاب اسلامی 10 برابر کل رژیم گذشته در ایران سدسازی شده است. آقای روحانی همچنین گفت تعداد اماکن ورزشی احداث شده در دولت‌های 11 و 12 از 40,000 به 61,000 واحد رسیده است. همکارم محمد رضا بیدگلیان گزارش می‌دهد.
بهره برداری از طرح‌های بزرگ وزارتخانه‌های نیرو و ورزش جوانان با حضور رئیس جمهور به صورت تصویری. در این مراسم 8 طرح مهم صنعت آب و برق در استان‌های فارس و اردبیل به ارزش حدود 4000 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. این طرح‌ها شامل نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان به ظرفیت 160 مگاوات در استان اردبیل و سد تنظیمی ملا صدرای مرودشت، سد تنگ خمار و تصفیه‌خانه آب فسا، تصفیه‌خانه فاضلاب شهر جدید صدرا و دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 1.6 مگاوات و شبکه فیبر نوری در استان فارس است. آقای اردکانیان وزیر نیرو در این مراسم گفت در دولت تدبیر و امید سالانه به طور متوسط 2500 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور اضافه شده است. آقای اردکانیان با اشاره به بهره برداری از 50مین صد در دولت تدبیر و امید گفت
در این دولت هر 50 روز یک سد مخزنی ملی، حدود هر 1 ماه یک تصفیه خانه فاضلاب و حدود هر 2 ماه یک تصفیه خانه آب به مدار بهره برداری آمده.
افتتاح 224 فضای ورزشی با سرمایه گذاری 850 میلیارد تومان از طرح‌های مهم وزارت ورزش و جوانان بود که امروز با دستور رئیس جمهور افتتاح شد. سالن سرپوشیده دو و میدانی حاج قاسم سلیمانی، استادیوم 5000 نفری درود لرستان، بیش از 48 سالن سرپوشیده ورزشی، سالن ورزشی صدرا در بندرگز گلستان و بیش از 157 زمین چمن مصنوعی از جمله این طرح‌ها بود. رئیس جمهور در این مراسم با اشاره به نقش ورزش در سلامت جسم و روح گفت تعداد ورزشگاه‌ها در دولت تدبیر و امید 50% بیشتر شده است.
از 40,000 فضای ورزشی در سال 92 امروز ما 61,000 فضای ورزشی داریم. خب این یک تحول بزرگ است.
امروز همچنین یک طرح بزرگ ملی و 3 طرح استانی در جزیره خارک به بهره برداری رسید. افزایش و تداوم بهینه تولید گاز و خوراک محصولات پتروشیمی و جلوگیری از سوزاندن 45 تا 65 میلیون فوت مکعب گاز و کمک به حفظ محیط زیست بخشی از اهداف این طرح است. امروز 446 طرح محرومیت زدایی و اشتغال زایی بسیج سازندگی هم با حضور رئیس این سازمان در استان قزوین به بهره برداری رسید. وزیر راه نیز امروز در مراسم بهره برداری از 90 کیلومتر بزرگراه در خراسان جنوبی گفت در دهه فجر 450 کیلومتر بزرگراه در کشور افتتاح شده که 20% آن در خراسان جنوبی بوده است. وزیر اطلاعات هم در حاشیه بازدید و بهره برداری از چند طرح صنعتی در قم از بکارگیری روش‌های هوشمند در مبارزه با قاچاق کالا خبر داد و اما رئیس سازمان برنامه بودجه امروز در حاشیه سفر به لرستان از افتتاح 32 طرح در این استان به ارزش 1450 میلیارد تومان تا پایان کار دولت خبر داد.
همزمان با دهه مبارکه فجر 580 طرح با سرمایه گذاری 1730 میلیارد تومان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان گلستان افتتاح و عملیات اجرایی آن آغاز شد. امروز همچنین مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور راه اندازی شد. 5مین نمایشگاه فجر صنایع دستی هم با ارائه 300 اثر برجسته از 150 هنرمند سراسر کشور امروز در موزه ملی ایران افتتاح شد. همچنین امروز به مناسبت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران 2381 واحد مسکونی به مددجویان سازمان بهزیستی تحویل داده شد.
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت عالم جلیل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ضیاء آبادی را تسلیت گفتند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم جلیل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید محمد ضیاء آبادی رضوان الله علیه را به خاندان مکرم و شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. زبان ناصح و بیان مؤثر و فکر روشن و قلب متذکر و خاشع این عالم بزرگوار منبع ارزشمندی از معارف دینی و اخلاقی را به گوشهای شنوا و دلهای مستعد هدیه می کرد و وسیله هدایت و فیض برای بسیاری از مستمعان درسها و خطابه‌های ایشان می شد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات را برای ایشان مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 21 بهمن 1399.
رئیس قوه قضاییه که به همراه هیئتی بلندپایه به عراق سفر کرده است با مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره روابط دو جانبه و راه‌های تقویت آن بحث و تبادل نظر کردند. رئیس قوه قضاییه همچنین قرار است به طور جداگانه با برهم صالح رئیس جمهوری و محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار و گفتگو کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در آیین گرامیداشت 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که با حضور سفرای خارجی، مقامات عالی رتبه دولت عراق، سران گروه‌های سیاسی، دینی و قبایل عراق در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد، در سخنانی تأکید کرد با شهادت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس جریان مقاومت در منطقه نه تنها پایان نیافت بلکه استوارتر و پایدارتر از همیشه ادامه دارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به دعوت رسمی فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق دیشب در سفری 3 روزه وارد بغداد شد و در بدو ورود در محل شهادت فرماندهان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرماندهی پیشین نیروی قدس و شهید حاج ابو مهدی المهندس معاون سازمان 8 شعبی عراق در نزدیک فرودگاه بین المللی بغداد حضور یافت و یاد و خاطره این شهیدان و همرزمانش را گرامی داشت.
شامگاه 20 بهمن با ورود رئیس قوه قضایی کشورمان به فرودگاه بغداد سفر چند روزه آقای رئیسی رسماً آغاز شد. اولین مکان این سفر محل شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود، جایی در محدوده فرودگاه بغداد که از ساعتها قبل عراقی ها منتظر ورود رئیس قوه قضاییه بودند. پس از این استقبال آقای رئیسی در همین مکان به میان خبرنگاران عراقی رفت.
اینجا نماد جنایت هولناک استکبار جهانی به سرکردگی امریکاست که نماد مقاومت را هدف قرار می دهد.
رئیس قوه قضاییه سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس را دو قهرمان امنیت دانست.
این دو قهرمان امنیت ساز برای عراق و ایران و منطقه بودند. امنیت را به این منطقه هدیه کردند و آنانی که اینها را کشتند کسانی هستند که نمیخواهند مردم عراق و مردم ایران در امنیت زندگی کنند.
در ادامه آقای رئیسی راهی کاظمین شد. حضور پرشور و گسترده مردم کاظمین که برای استقبال از آقای رئیسی آمده بود. استقبالی که با شعارهای ضد آمریکایی همراه بود. مردم کاظمین با در دست داشتن عکس‌های حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس خواستار انتقام خون این شهیدان والا مقام بودند. رئیس دستگاه قضایی کشورمان سپس به زیارت ائمه اطهار کاظمین رفت. اما صبح امروز برنامه کاری آقای رئیسی با شرکت در جلسه شورای عالی قضایی عراق شروع شد. در این دیدار رئیس دستگاه قضایی کشورمان از رئیس شورای عالی دستگاه قضایی عراق برای پیگیری حقوقی پرونده ترور فرماندهان مقاومت و صدور صدور حکم جلب برای ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با عنوان آمران این ترور جنایتکارانه تقدیر کرد و خواستار پیگیری پرونده شد.
اقدامات دستگاه قضایی عراق موجب تقدیر و تشکر برای ما هست. امیدواریم این همکاری اطلاعاتی قضایی که بین دو دستگاه قضایی ایران و عراق باید صورت بگیره تا این پرونده به سرانجام برسه.
همچنین فائق زیدان با ابراز خرسندی از سفر آقای رئیسی این سفر را فرصتی برای تقویت و توسعه همکاری‌های قضایی دو کشور دانست. همچنین در این دیدار سه یادداشت تفاهم قضایی بین دو کشور امضا شد. حسین یبای، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
رایزنی‌های فشرده رئیس مجلس شورای اسلامی در مسکو پایتخت روسیه امروز هم ادامه یافت. آقای قالیباف در نشست با جمعی از ایران شناسان